أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، أستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك لحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا جليلا وعلنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، فعجل فعجل. در کتاب انفال بحث ما به اینجا رسید که اراضی و یک نگاه کلان و کلی به دو قسم تقسیم می شود، یا آمره هستن یا مقات. اراضی یا آمره یعنی زمین هایی که آباد شده، صاحب داره، مالک داره، مشخصه. خب قهرن اینا ملک مالک و ملک عامرشون هست و طبیعی است که دیگه جز انفال نبوده باشد. نقطه مقابل اراضی مواد، زمین های بایر، زمین های رها، خود این اراضی مواد دو تقسیم دیگه داشت. یا این اراضی مواد از اول ما خلق اللهش مسبوق به سابقه ملکیت نبود، یا اینکه مسبوق به سابقه ملکیت بود. این دو حالت رو داره. اگر این اراضی مواد مسبوق به سابقه ملکیت نبوده باشد، از همون اول ما خلق الله، مثل همون بطون الاودیه، قلل الجبال، رؤوس الجبال، اون از همون اولش مسبوق به سابقه ملکیت نبوده. کسی مالک این دسته حتما جزء انفاق، بحثی درش نیست. یعنی دسته دوم اراضی که الان مواد، الان بایر، لیکن یه روزگانی مالک داشته، مسبوق به سابقه ملکیت بود، یه روزگاری توش زندگی جریان داشته، مالک داشته. خود این دسته دوم و حالت دوم سه تا منشأ میتونه داشته باشه، یعنی به سه قسم باز تقسیم میشه. اراضی موادی که مسبوق به سابقه ملکیت بوده، سه حالت میتونه داشته باشه. حالت اول، گاه اوقات سبب ملکیتشون بیع و شراء و هبه و عطیه و ارث و از این چیزا بوده، این اسباب معمولی که تو زندگی خود ماها متداوله، همین کیف و کفش و لباس و چیزه که باید در اختیار ما هست و چیجوری برستیم ما هستیم، معمولا به وشه را بعدش هبه و عطیه، تحتش گاه و باید هم برست اسباب رایج. پس حالت اول اونجاست که این اراضی مواد مسئول به سال اون ریشه شون به بیع و شراء امثال ذلک برمیده. مدتی در دست مالکین بوده، زندگی توش گرایان داشته، نژاد داشته، این خونه، این زمین. بعد از دو نسل، سه نسل، صد سال، صد و پنجاه سال رها میشه. حالا به هر دلیل خشکسالی پیش میاد، آب قطع میشه، مشکلات دیگه پیش میاد، رها میکنه. مرحوم آقای صافی رضوان الله فرمود که تقریبا اکثر فقها معتقدن این قسم اول که روزگاری با بیع و شراء و هبه و عطیه و ارث ملک مالکان بوده، زندگی توش جریان داشته، بعد از دو سه نسل دیگه رها شده و الان دیگه بایر و مواد شده، الان قطعا جزء انفاق. این دسته اول حتما جزء انفاق. قسم دوم به حالت دوم اونجاییست که این اراضی الان مواده ولی مسبوق به سابقه یک ملکیت بوده و ملکیتش از سبب و ریشه مفتوحت و انوطن حاصل شده. اون قضیه مفتوحت و انوطن هم تو جلسه قبل مفصل گفتیم. حالا چون چهار پنج روز تعطیلات ایام و بیست به بین درس ها برخورد کرد، مجبوریم که اینا یه مرور بکنیم که بالاخره به ذهن رفقا تداعی بشه انشاءالله. ولی اینا نکاتی نیست که احتیاج به یادآوری داشته باشه. این فاصله تعطیلی پنج شش روزه بالاخره میطلبه که این یادآوری انجام بشه. اون اراضی مفتوحه انوطن اراضی است که از طریق جنگ، قهر و غلبه به دست مسلمان ها رسیده. قبلا هم گفتیم که با اذن امام باشه چجور، بدون اذن امام باشه چجور، روزاشو مفصل کنه. بالاخره این همی که از اسباب ملکیت. حالا این زمین هایی که الان محل بحثه، قبلا دست یه افرادی بوده که از مقاتلین و مجاهدین فلان جنگ بودن و تحت عنوان مفتوح حتی انوطن به دست اونها رسید. بعد از اونها به نسلشون، به ذریهشون، بعد از جیل منتقل شده، زندگی میکردن، بعد از دو سه نسل باز رها کردن. صد سال، صد و پنجاه سال، دویست سال زندگی کردن و رها کردن. الان تبدیل به مواد شد. میفرماید اکثر فقها میفرماید این قسم دوم هم جزء انفاق، چون الان بالاخره دیگه مواد. ولو که مسبوب به سابقه ملکیت بوده، ریشه ملکیت چه مفتوحت انوطن بوده، ولی الان دیگه جزء انفاق. این دو حاله و حکمشون، هم اقسام رو توضیح میدیم، هم حکمشون رو دونه به دونه بیان میدونیم. بریم سراغ قسم سوم که اینجا به حل نزاعه، یعنی در واقع همه حالات رو گفتیم که به اینجا برسیم. در حالت سوم، این زمینی که الان مواد و مسبوق به سابقه ملکیت بوده، منشأ ملکیتش از طریق تحجیر و احیاء بوده. یعنی اون روز اولی که به ملکیت در اومد از طریق تحجیر، تحجیر یعنی سنگینی و احیا بوده. آقایی رفت این زمین رو سنگچینی کرد، یه محدوده یا خاصی رو به سنگچینی هم اکتفا نکرد، چون صرف تحجیر کافی نیست، اینا رو قبلا خوندیم. تحجیر کرد یه محدوده یا رو به زمین رهایی، بعد از اون هم زحمت کشید، بیل و بلنگ آورد، کارگر آورد، کار کرد، آبادش کرد، با تحجیر و احیا ملکش خودش زندگی کرد، روزگار رو درش سپری کرد. بعد از او باز به فرزندان و نسل و ذریهش منتقل شد. بعد از دو سه نسل باز اینا هم رها کرد. اینجا محل بحثه. این زمین هایی که از طریق تهجیر و احیا به ملکیت رسیده، مدتی هم زندگی کرده و الان رها کردن، تکلیف این زمین های چیه؟ خب سوال یعنی چی تکلیفشون چیه؟ جزئی تر عرض میکنم. یعنی اینکه اگه الان که رها شده یه زید دیگه از راه برسه دوباره تحجیر بکنه، دوباره بیلوکلن رو بیاره، یه نماد دیگه ازش در بیاره، یه مهندسی جدیدی بکنه، یه ساختمان جدیدی، فضای جدیدی رو ایجاد بکنه. سوال اینه تو این فرض سوم که از طریق تحجیر و احیا به ملکیت رسیده و بعد رها شده، آیا با رها کردن بازم ملک همون مالک اول باقی میمونه یا نه وقتی رها کرد از ملکیت مالک اول دیگه خارج شده؟ اگر محیی دومی برای همین زمین رو تحجیر بکنه و احیا بکنه، طبق قانون تحجیر و احیا ملک این آقای دوم میشه، ملک محیی دوم میشه. کدوم میشه؟ اینجا بین فقها اختلاف شده، دعوا شده، دعوای عجیب، دعوای سنگین در حد اغتشاش. چرا؟ برای که هر یک از دو طرف اومدن در مقابل هم ادعاهای سنگین ارائه کردن. یه عده گفتن آقایی که معلوم ملک محیه اول باقی میمونه، تو شک کردی اصلا؟ بعد گفتن این حرف ما هم نیست، حرف همه فقها هاست. نقطه ما رو گفتن نه، آیا حرفا چیه؟ مگه اصلا به تحجیر و احیا حاصل نشده؟ خب روزگاری که در حیات محییانه اونها بود، طبق قانون احیا ملک اونها، حالا که رها کردن، محاسب آمد، حالا که رها کردن، محیه دومی احیا کرده، خب طبق همون قانون به ملکیت محیه دوم منتقل میشه. بعد اینا میگن اتفاقا نظر ما مطابق با مشهوره. ما نمیدیم چند تا مشهور داریم، نمیدیم چند تا مشهور داریم. گفت 80% حق با شماست. یکی گفت نه 70% حق با شماست. حالا یه 80% و 70% چیزو با هم جمع میشن دیگه. اینجا هم اینا میگن مشهور با ماست، اونا میگن نه مشهور با ماست. بعد از ادعاها صحبت سر اقامه ادله نیست. خب ببینیم دلیل ها چیه. اون گروه اول که ادعا میکنن این اراضی که الان مواد ولی از طریق تحجیر و احیا حاصل شده بوده، دست به دامن استصحاب میشه. میگن شما استصحاب قبول ندارید؟ میگن چرا؟ نمیشه قبول نداشته باشید، ریشه در کلام حجت و خدا داره. پدر تو بیامورده، این زمین قبلا از ما بوده، یقین ثابت. الان شک کردیم، مواد شده و شک کردیم که به ملک شما منتقل میشه یا کماکان در ملک ما باقی، یقین ثابت که هست. این هم شک لاحق، لا تنگذر یقین به شک. احساس ها بگه این ملک برای محیه اولی، برای نسل اون، این محیه دوم حق حرف زدن نداره. این یه در مقابل میرن میگردن و فحش میکنن و میچتن روایت میدن، روایت، اونم روایتی که خیلی سریع میگه آقا چرا داره اغواگرانه حرف میزنی؟ ما استصحاب و قبول داشتیم، ولی استصحاب شرط داشت. یک فرمول همیشه خدمت رو داده بودن، الاصل و اصیل حیث لا دلیل. اون خاطر تو بسکوید، الاصل و اصیل حیث لا دلیل، این اصول عملیه. حالا هر اصلش، براعتش باشه، تخییرش باشه، اعتیادش باشه، در رأسش حتی بخواد استحصابش باشه، اینا زمانی کار آمدن که دلیل نداشته باشیم. با عدم دلیل اصول جاری هست. مگه ما دلیل داریم؟ روایت داریم، روایت خوبی هم داریم، روایتی داریم که حضرت تصریح کرده در این چنین شرایط این زمینه ها ملک محیی دوم. حالا چی میخواد با وجود این نس بازم میخواد دست به دامن استصحاب بشی؟ حالا قصه تو اینجا بمونه چون زیاد رفت اونجا، یه مقدار از تقویرات هم خدمت رو عرض کنید، ولی این قصه هنوز ادامه داره. چرب و فر این دعوای اختشاش کنیز هنوز ادامه داره. بعضی از آنها گفتن بابا دعوا خوب نیست، بید با هم صلح بکنیم. چجوری صلحشون دادن؟ به خاطر اینکه بلکه با اوضاع آرام بشه و این تنش بخوابه، گفتن آقا ما یه وجه جمعی داریم که دل هر دو طرف رو به دست میاره. وجه جمع چیه؟ اون آقایونی که اون فقهایی که فرمودن این چنین اراضی ملک مالک اول میمونه، محملش اونجاییست که اون محیی اول اعراض نکرده. چون اعراض نکرده این ملک برای او بوده، کماکن به ملکتش باقی خواهد. محملش اینجاست، مالک اول اعراض نکرده. و او آقایون طایفه مقابل، فقهایی که فرمودن به احیاء ثانی، محیی ثانی ملک اون میشه، محمل این فتوای دوم اونجاییست که اون مالکین از این زمین اعراض کرده باشه. میدونید که اعراض و عدم اعراض هم در فقه مستنده. شما از جایی داره عبور میکنید، اگر قرینه بر این باشه که این ملک روز مالکش ازش اعراض کرد، میتونی برداری. البته قرینه باید محکم باشه، قرینه باید اوقلایی باشه. یه مثال واضح عرض میکنم، بعض از این محله های بالا شهر تهران که بعض از قسمتاش دیگه بویی از دین و ایمان هم متاسفانه ازشون نداره، و تو همین ایام متاسفانه روزگارشون از روزگار توحیدی خارج شده و از اسراف و تبریز که عمل شیطان، اینا کلن کارشون شیطان واقعا داره بیدار میکنه. حالا با این چیزش کار نداره، با این هواشیشون کار نداره، با این قسمتش نداره. این آقایون اثر اسراف و تبریزی از جلو خونه شان رد میشین، میبینی که یه مبل خیلی خوب و قشنگ رو گذاشتن جلوی در خونه. نگاه میکنی یه مبل نوعی خیلی که ور بری و بگردی و بچردی، میگو گوشه یکی دستش از زیر یه بچه حواسش نبوده با چاقوی میبخونی یه خط انداخته، یه خط انداخته. بعد بخواهم بسته من این مبل دیگه بدم این رو بذار بیرون، برو یه دست دیگه مو بیزمت بیار بسیار با اعراض کرده. اعراض کرده، همین که اعراض کردن یعنی هر کی بیاد برداره اون ملکیت شرعاً برایش ثابت شد. بیاد تو اخبار اینو منتشر کرد، بعض از این آیونی که بازیافت ها رو جمع آوری میکنن تو اون مناطق سر هم دعوا دارن، دعواشون در حدی بوده که همدیگه رو پشتن. چرا؟ چون تو سطح و زبال و من نمیفهمم چی میریزن که والا چون منتشر شده عرض کنم، من که کلم باور نکردم در حد یه میلیارد و دو میلیارد ماهیانه اینا دارم، من چی میریزن ما نمیفهمم، من که نمیتونم قبول کنم، با استعادم نقل میکنم، ولی علیه ها بلاخره این توست. خب نقطه مقابل هم مثال بزنم، نقطه مقابل دیگه شهرش مثال بزنیم، هر شهر و هر روستایی که ضعیف الحال باشن از جلوی کوچه داری رد میشی، میبینی یه لنگ کفش افتاده وسط کوچه، یه لنگ کفش، یه جفت کامل هم نیست، یه لنگه. میتونی برداری؟ نه. چرا؟ چون اصلا محله معلومه که چه محله ایه، این لنگی کفش هم این داداش با اون داداش داشته بازی میکرده، دعواش شده، لنگی کفش رو پرت کرد افتاده تو کوچه. بیاد ببینه برداشتی با دعوا میکنه. اینجا هیچ قرینی بر اعراض نیست که بمونه. حالا هوای محله نشون میده که اینا در منطقشون بالا افتاده بیرون دیگه، چند دقیقه بعد هم میان برمیان. اونجا از مبل، از آینه شمدان آنچنانی که چند میلیون قیمتشه اعراض میکنن میتونی برداری. اینجا از یه لنگ کفش چون اعراض نکردن جواز تصرف نیست. لا یحل لكل امرئ مسلم ان يتصرف في مال غيره الا بطيب من نفسه. این لنگ کفش بطیب من نفسه نیست، لا یجوز. اون مبل چند میلیونی نقطی به نفسه هست، یجوز. و برگردیم به بحث ما. اون آقایی که خواستن بین این دو گروه از فقها صلح و آشتی برقرار بکنن از همین قانون استفاده کردن. قانون اعراض. میگه این زمین مواد برای گروه اول که میگن در ملک ماهی اول باقی میمونه، این برمیگرده به همون جایی که کشف میشه اون مالک اول هنوز اعراض نکرده. فقهای طایفه دومی که اصرار دارن به ملک ماهی دوم باقی مونه، برای جایی که هنوز اعراض صورت گرفته. خب اینا خدا خیرشون بده، بالاخره صلح و آشتی همه جا خوبه. خوبی که چه عرض بکنم، به از درجا تکلیف هم هست، ولی با وجود این روایات چی کار بکنم؟ این روایات که الان میخونیم و سریع هم هست. عرض کنم قصه هنوز ادامه داره، بده اجازه بدید به یه قسمت از تقریبات بپردازیم که انشالله بالاخره خاتمه نظر رو بگیم که این دعوا آخرش به کجا ختم میشه.
خب آیه ورسجی بفرمایید.
یه بار دیگه بفرمایید. موسم نسل به نسل منتقل میشه. بعد این همون حالت سومه که تو این حالت سوم
نزاع وجود داره.
در این نزاع حق با کیه؟ خب اجازه میدید که بخش از متن تکرار رو تقدیم بکنیم تا انشالله به ادامه جزئیات هم باز بپردازیم. بیا سر خط یادداشت بفرمایید. اگر امکان داره بگید که این چیزو خاموش میکنن دیگه، ماشاءالله خیلی گرم شد. بعد ما که توی ارتفاع بیشتری هستیم اینجا دیگه آماده پختن شدیم. یادداشت بفرمایید. در این رابطه مرحوم صاحب جواهر، ممنون آقای اسلامی، خودتون زحمت میکشید، خدا خیرتون بده. در این رابطه مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه از المبسوط و المهذب و الدروس و جامع المقاصد نقل می کنند که به ملک مالک قبلی باقی میماند، بلکه برخی ها ادعا کرده اند که این مطلب مسلم است. با در حدی که مخالف برایش شناخته نشده است. یه سر خط لیکن در طرف مقابل برخی دیگر از فقها قائل به ملکیت مالک جدید هستند و آن را برای محیی جدید می دانند. در حدی که باز اینجا ادعی از فقها ادعا کرده اند که این قول بین اصحاب مشهور است. اونا شهرت رو طرف خودشون میکشونن، اینا هم طرف خودشون، اونا میگن مشهور با ماست، اونا میگن شهرت با ماست. بیا سر خط مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه میفرماید به نظر ما مقتضای قاعده آن است که این چنین زمینی به ملکیت مالک قبلیش باقی میماند. این قاعده میدونید مخصوصاً چیه؟ همون استثناء. و مقتضای قاعده این چنین زمینی به ملکیت مالک قبلیش باقی میمونه. هرچند که مبات شده باشد، فلذا با احیاء جدید و به غیر اذن مالکش قابل تصرف نیست و به ملکیت کسی در نمی آید. یه سرخه مقصود ما از مقتضای قاعده استصحاب ملکیت سابقه است. بنابراین چنین زمینی قهرن جزء انفال نخواهد بود. احسن، بنابراین چون زمین قهرن جزء انفال نخواهد بود و کماکان در ملکیت مالک قبلیش باقی میماند. یا صرفه، البته هرچند که این تذکر نباید از نظر مخفی بماند که در این مسئله احتمال دارد بین دو قول در واقع هیچ تعارضی نبوده باشد و در واقع قابل جمع هستند. به این بیان که یا سرخط فقهایی که ادعا می کنند این زمین با احیاء محیی فانی به ملکیت آن در می آید و برای محیی فانی می شود، مقصودشان فرضی است که مالک اول از آن زمین اعراض کرده است. یا صرفه، و در طرف مقابل فقهایی که قائل به بقای ملکیت این زمین برای مالک اولی هستند، مقصودشان عدم اعراض، این عدم اعراض و اون اعراض، این دوتا کلمه رو زیرش رو خط بکشی مشخص بشه قسمت های مجلسی بس کنید. مقصودشان عدم اعراض مالک اولی می باشد. بنابراین بین دو قول جمع شد و با این توجیه در واقع اصلا اختلافی نیست. خب این تا اینجا بس که ایشون از کلاس فقه رو میچند بیانورد کردیم، اجازه بدید ادامهش که بررسی اون روایات هست رو بذاریم برای جلسه بعد که شما به سلامتی فردا خدمتتون کنیم. به سلامت بفرستید وارد بحث اصولی بشیم. سید جان، حالا شاید سوال جنابعالی مثلا خیلی کوتاه باشه ولی باید جواب بدیم دیگه، حالا دیگه خیلی از وقت رد شده. اگه برای خودتون میخوام تو بابرس کنیم شما بردارم، این باید عمومی بشه فردا میشه. اگر وقت بود حتما در خدمتتون بود. یه سلامتی بفرستید. سلام.